بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد میزای قمی استصحاب یه جوری تعریف کردن، ایشون فرمودن این تعریف خوب نی، این جای استصحابه نه خود استصحاب. بعد یه توجیهی کردن، گفتن شاید مقصود ایشون تعریف استصحاب دلیلی بوده، یعنی رو مبنای قدما تعریف کرده، ولی بعد ایشون برگشتن، این خود ایشون از مخالفین قدماست، به اونها میگه چرا شما اومدید استصحاب رو عدل حساب کردید، وقت معنا نداره خودش استصحاب دلیلی رو بیا تعریف بکنه. و یه اعتراض دومی هم داره، آمده میگه خیلی خب برفض استصحاب دلیل، اما دلیل عقلیه، یعنی آمده در اونجا اعتراف کرده ایشون، چون گفت یا داخل در عقل یا داخل در شرع دیگه، پس ایشون در جلد اول در اون اعتراض دومش اعتراف کرد که استصحاب دلیل عقلیه. خب طبق این اعتراف دلیل عقلیه یعنی چی؟ یعنی یک حکم انشایی باید به دست ما بده. اصلا دلیل عقلی، حکم عقلی تعریفش اینه، یعنی چیزی که انشاء یک حکم شرعی میکنه و ما را بیواسطه و مستقلن به یک حکم شرعی هدایت میکنه. مثل همون ظلم که عرض کردیم، ما الان میگیم قبح ظلم یک حکم عقلیه. خب این تعریفی که ما میگیم الان شاملش میشه، یعنی این قبح ظلمو میتوانیم صغرا قرار بدیم، بگیم از ظلم قبیح عقلا و کل قبیح عقلا وجب شرع و ترک و شرعا، نتیجه میگیریم یک حکم شرعی انشائی بیواسطه و او اینیست که از ظلم وجب و ترک و شرعا. خب اینی بهش میگیم حکم عقلی. شما در ضمن اعتراض دومتون به قدما اعتراف کردید که استصحاب دلیل عقلیه. دلیل عقلی هم معناش اینه که یعنی بشه یک حکم انشائی بیواسطه به دست ما بده. با حال اون که در جلد دوم اینجوری آمدی معنا کردی، گفتین چیزی که یقینی الحصول بوده سابقا، مشکوک البقا بوده لاحقا، فهو باق. این فهو باق اخباره. پس کنه شما در جلد اول استصحاب رو اعتراف کردی انشاء، در جلد دوم میگی استصحاب اخباره، چون فهو باقم که ما رو به حکم شرعی نمیرسانه. پس خلاصه اصلا تعریف ایشون درست نی و خلاصه هیچ توجیهی نمیشه براش کرد. ولی دیروز عرض کردم، فیروز هم عرض کردم، رو همون مبنای آی آخون که تعریف ها شرح الاسمیه. اینا که میان یه چیزی رو تعریف میکنن، تعریف حقیقی، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، تعریف ها اینجوری که نی. اگر تعریف ها از این قبیل بود بله، اون وقت بعد خصوصیات و همه رو رعایت کرد، اما نوعاً تعریف ها بلکه کلن تعریف ها شرح الاسمه و شرح الاسم همینقدر میخواد اشاره کنه که استصحاب چی چیه، اما دیگه خصوصیاتش چیه کاری نداره. بعد به همین مناسبت تعریف عضدی و ابن حاجب رو نقل کرد که اینا استصحاب رو به صورت یک صغرا و کبرا تعریف کردن. بعد شیخ میفرمان اونا تعریفی که کردن اگر اون صغراشون تعریف استصحاب باشه با حرف میرزا سازگاره، اگر اون کبراشون تعریف استصحاب باشه با حرف مشهور سازگاره، ولی حق با فاضل تونیه. صغرای تنها، کبرای تنها تعریف استصحاب نی، مجموع صغرا و کبرا تعریف استصحابه، که خوب اگر که دقت بکنی تو حرفای فاضل تونی، ایشون هم همون تعریف ما رو کردن، یعنی ایشون هم ابقاء ماکان کردن، یعنی حکم به بقا به خاطر کون سابق. چون اومد اینجوری گفت استصحاب اینه که اگر بخوای تمسک کنی بر بقا، باید مستند باشه به ثبوت سابق، که ما هم همین رو گفتیم. پس خلاصه مطلب آقا، تعریف میرزای قمی رو بالاخره ایشون نپذیرفتن، بهترین تعریف ابقاء ماکانه، که حرف همین آقای فاضل تونی هم ولو مفصل تره، ولی ایشون هم نتیجتاً همون رو میخواد بگه. عرض شد ایشون 6 تا مطلب رو میخوان بگن به عنوان مطالب بدی هم نی، کوتاه هم ها، غیر از یکی دو تاش که قدری طولانیه، غیر از اون 12 تا تنبیهی که بعدها در استصحاب میاد. معروفه که استصحاب اون 12 تا تنبیهش خیلی مشکله و اون 12 تا غیر از این 6 تاست. 6 تا مطلب رو ایشون میخوان متذکر بشن. مطلب اول این که ایشون میفرماد ما استصحاب رو چون دلیل حجیتش رو اخبار میدونیم از اصول عملی حساب میکنیم، این اصل براءت. چطور اصل براءت یه اصل تعبدی متخذ از اخباره؟ شما اگر یه چیزی رو شک داشته باشی حلال یا حرامه، تعبدن باید بگی حلاله. چطور اصالت البراءه یک اصل تعبدی متخذ از روایات؟ عقیده ما اینه که دلیل حجیت استصحابم اخباره و نتیجتا استصحابم میشه حکم ظاهری. حالا نگی چی ما روز اول که گفتیم کاشفیت داره، گفتیم کاشفیت داره ولی کاشفیتش ملغاست. ایشون میفرماد پس استصحابم در ردیف سایر اصوله. چطور سایر اصول یه حکم ظاهریه، استصحابم از نظر ما یک حکم ظاهریه؟ ولی برخلاف قدما که اونها استصحاب رو از راه بنای عقلا، از راه حکم عقل ثابت میکنن، اون وقت از نظر اونها استصحاب مثل خبر واحد میشه. پس از نظر ما استصحاب مثل اصل براءت میشه یک اصل تعبدی، از نظر اونها میشه یک دلیل عقلی و عین خبر ثقه. چطور خبر ثقه یک دلیل مفید ظنه، استصحاب هم رو قول اونا از ادله ظنیه حساب میشه. حالا عنایت بفهمید. بقی الکلام فی امور سته. الاول ان عدل استصحاب، خبر این ان خط بعده، مبنیون شمردن استصحاب از احکام ظاهریه یعنی از اصول عملیه. ما که آمدیم استصحاب رو از اصول عملیه و از اصحاب ظاهریه شمردیم، این مبنی بر استفادته من الاخبار، یعنی چون که دلیل حجیت استصحاب رو روایات میدانیم لذا استصحاب رو از اصول عملیه میدانیم، از احکام ظاهریه میدانیم. احکام ظاهریه چیه؟ احکام ظاهریه اون چیزی است که ثابت است برای شیء به وصف کونهی مشکوک. ایشون مشابه این عبارت آقا اول کتاب براءت هم فرمودن، عین این عبارت رو اول کتاب تعادل و تراجیح هم بعدن میگن. ایشون میخواد یه نکته ای رو بگه و او اینه که معروفه تو علما میگن موضوع اصول به شرط شیء، اصول عملیه موضوعش به شرط شیئه در مقابل ادله که موضوعش لا به شرطه. خیلی ربطی به درس نداره با، چون ایشون میگه به شرط کونهی، میخوام بگم این نکته داره. میگن اصول موضوعش به شرط شیئه، یعنی چی؟ یعنی کی میتونه اصل جاری کنه؟ به شرط اینکه شاک باشه. مکلفی میتوانه اصل جاری کنه که شاک باشه. در چه چیزی استصحاب میشه که چیزی که مشکوک باشه؟ موضوع اصول به شرط شیئه، یعنی اصول عملیه رو اگر کسی بخواد بهش تمسک بکنه با شرطش اینه که این آدم شاک باشه و اون شیء مشکوک باشه در مقابل ادله که ادله موضوعش لا به شرطه. خبر ثقه، شما الان باید به خبر ثقه عمل بکنی، اما از این که شاک باشی یا نباشی، ببینی لا به شرطه. پس اصول موضوعش، اینم در واقع یه فرقه با روز اول، یه فرقی گفتیم بین اصل و دلیل. گفتیم این طرق شرعیه اگه مشتمل بر دو شرط باشن، اون طرق شرعیه اسمش دلیل و امارت. اما اگه دو تا شرط رو نداشته باشه یا یه دونش رو نداشته باشه، جز به اصول عملیات. این فرقی روز اول گفتیم. یه فرق هم همینجا تو عبارت در بیاریم. اصول فرقش با دلیل و اماره اینه. دلیل و اماره کیه؟ اصول فرقش با دلیل و اماره اینه که اصول موضوعش به شرط شیئه، یعنی به شرط این که شما شاک باشی میتوانی به اصالت البراءت جاری کنی، اما دلیل موضوعش لا به شرطه. شما به خبر ثقه عمل کن. حضرت فرمودن به قول ثقه اطاعت کن. ما ادا انی فعنی و عدی، هر چی ثقه بگه ما گفتیم، یعنی با خبرهای ثقه معامله خبرهای ما رو بکنید. ما ادا انی فعنی انی یعدی، هر چی اومدن ثقات از قول ما نقل کردن شما ازشون بپذیرید. عته ببین نداره اگه شاک بودی، میخوام همینو بگیم، یعنی نمیگه اگه شاک بودی به قول ثقه عمل کن، به قول ثقه عمل کن لا به شرطه. پس اینم یه فرق دیگه، یه فرق دیگه هم حالا بخوام بگیم اینه، در موضوع باشه دیگه، اون به خیلی آقایونو شاد خسته میکنه، باشه. علی کل حال اینو بدونید حالا بین دلیل و اصل چند تا فرقه، یه فرقش روز شنبه گفتیم، یه فرقم الان از عبارت ایشون استفاده میکنیم. ببینید اثبات لشیء به وصف کونه مشکوک، اینو هم اول کتاب براءت نگاش بکنین، هم اول کتاب تعادل و تراجی، که ایشون در تعادل و تراجی همینی میگن، ایشون عین همین عبارتو میگن، احکام ظاهریه به شرط شیء، این به شرط شیء که من گفتم الان همینه، کی شما به اصل عملی میتونی عمل کنی؟ به شرط این که اون شیء مشکوک باشه، به شرط این که شما شاک باشین، اما در دلیل همچی حرفی نی، شما به قول ثقه عمل بکن دیگه، نداره به شرط این که شاک باشی. پس نتیجتاً در خلال این عبارت ما یه دونه فرقم استفاده کردیم، نظیر اصالت البراءه. پس رو قول ما که استصحاب از اصول عملیه است، دلیل اعتبارش هم اخباره، استصحاب مثل اصالت البراءه میشه، مثل اصالت الاشتغال میشه. چطور؟ اونا اصول تعبدیه، استصحاب هم میشه یک اصل تعبدی. و اما بناءً علی کونه من احکام العقل، اما اگر قول قدما رو پذیرفتیم و گفتیم استصحاب از احکام عقلیه، فهو دلیل ظنی اجتهادی نظیر خبر الواحد. بعد ایشون اینو بفرما، اگر استصحاب رو جزء دلیل حساب کنیم، اون وقت عین خبر واحده. چطور خبر واحد ثقه یک دلیل ظنی اجتهادی معتبره؟ رو قول اونا استصحاب دلیله. لذا اصلا اونا عرض کردیم که ادله رو پنج تا میدونن، میگن ما پنج تا دلیل داریم، کتاب، سنت، عقل، اجماع، استصحاب، یعنی استصحاب رو در ردیف سایر ادله حساب میکنن. همونطوری که خبر ثقه یک دلیلیه، استصحابم رو قول اونها میشه یک دلیل شرعی، ولی ایشون میگه نظیر قیاس استقرا. بعد به ایشون اشکال میشه، آخه ما که قبول نداریم قیاس استقرا رو. میگه علال قول بهما، بنابر قول اسکافی ابن جنید، کنیش ابن جنیده، همون اسکافی که شیخ تو مکاسب خیلی اسمش میبره. خب ایشون از علمای عامه بوده، دو سه نفر از علمای عامه خیلی هم مهم بودن، اینا اواخر عمرشون اومدن شیعه شدن، یکیش ابن قبه که حالا صحیحش هم ابن قبه است اگه نظرتون باشه، ابن قبه یکی از اونا بوده، یکیش هم همین آقای اسکافی، ایشون هم اواخر عمرش آمد شیعه شد، ولی هنوز اون بقایای سنیگری تو ذهنش بوده. میگن ایشون با اینکه شیعه شده بوده، معذالک به قیاس استقرا عمل میکرده. پس ببینید اگر ایشون مثال میزد به خبر واحد، میگفت رو قول ما استصحاب مثل اصالت البراءه است، رو قول اونا مثل خبر واحد، خب تموم میشد. ولی ایشون میگه نه، رو قول اونا استصحاب مثل قیاس و استقراء. بعد به ایشون اشکال میشه، آخه ما که قبول نداریم قیاس و استقراء رو. میگه بنابر قول اسکافی که قائل بوده به این دوتا و استقراء و قیاس رو عمل میکرده. اینم عنایت داشته باشین آقا، تو اصول خیلی صحبت از قیاس میشه، این با قیاس منطقی قاطی نشه با. قیاس در اصول تمثیل در منطقه. آخه ببینید آقا، در منطق میگن موضوع علم منطق چیه؟ معرف و حجت. خب هر علمی موضوعی داره دیگه، موضوع علم نحو کلم و کلام، موضوع علم منطق معرف و حجت. بعد حجت رو تقسیم میکنن، میگن حجت بر سه قسمه، قیاس، استقرا، تمثیل. فرض تمثیل اونجا قیاس اینجاست. هر وقت تو اصول به شما گفتن اینجا قیاسه، قیاسش به حساب مخلوط نکنید با قیاس تو منطق. قیاس تو منطق مفید علمه، اما استقرا و تمثیل مفید ظنه. ایشون که میفرمان قیاس و استقرا یعنی تمثیل و استقرا، منتها ما رو زبون اصولی خودمون داریم حرف میزنیم. علی کل حال استصحاب بنا بر قول ما میشه مثل اصالت البراءه، بنا بر قول آقایون قدما میشه مثل خبر واحد ثقه. ایشون بعد این نظیر رو بیارن، ولی نظیر آوردن به قیاس و استقرا، بعدم که بهشون اشکال میشه چرا اینو گفتی ما قبول نداریم، میگه علل قول به ما رو قول آقای اسکافی که قائل به این دوتا هست. و حیث ان المختار اندنا هو الاول، اول و چون مختار ما اولیه، یعنی دلیل حجیت استصحاب رو اخبار میدونیم، چون که مختار در نزد ما اینه که دلیل اعتبار استصحاب اخباره، لذا ایشون میفرماد ذکرنا، ما ذکر کردیم در اعداد اصول عملیه. اصول عملیه چیه؟ دوباره باز عبارت رو تکرار میکنه، اصول عملیه اون چیزایی رو میگن که مقرر شده، معین شده برای موضوعات به وصف کونهی مشکوک. دوباره باز تکرار کرد، یعنی موضوع علم اصول به شرط شیعه، اگر بخوای اصلی جاری بکنی باید شاک باشی و اون شی مشکوک باشه، برخلاف ادله که مشروط به شیعینی حجیتش لا به شرطه. خب این تا اینجا حرف ما که ما انتخاب کردیم استصحاب دلیل اعتبارش اخبار و از اصول تعبدیت، لکن ظاهر کلمات اکثر علما که خیلی هاشون از قدمان، یه 3-4 نفر هم از متأخرین، اینا عقیده شون اینه که استصحاب از ادله، لذا ایشون میگه ما میگیم از اصوله، ولی ظاهر کلمات اکثر که شیخ طوسی در عده جلد 2 صفحه 758، این مال شیخش که شیخ طوسیه، سیدین سید مرتضی و سید ابوالمکارمه، سید مرتضی در ذریعه جلد 2 صفحه 829، سید ابوالمکارم در قنیه. قنیه آقا هنوز مستقلا چاپ نشده، یه کتابی هست به نام جوامع الفقهیه، خیلی هم قطوره، 5-6 تا کتاب درونه، یکی از اون کتابا قنیه است. اگر شما جوامع الفقهیه رو داشته باشین صفحه 486، یعنی اونجا رو شما بیاری میگه کتاب القنیه، اون مال سید ابوالمکارمه. پس خلاصه سیدین مخصوص سید مرتضی است در ذریعه جلد 2 صفحه 829 و سید ابوالمکارم در قنیه، منتها چون قنیه مستقلا چاپ نشده در جوامع الفقهیه پیدا بکنید صفحه 486. دیگه کی؟ فاضلین. فاضلین یکی آقای علامه است و دایی بزرگوارش، چون علامه خواهرزاده محققه، این محقق صاحب شرایع علامه خواهرزاده ایشونه و آقای محقق آدایی بزرگوار ایشون میشه. هر جا به شما گفتن فاضلین یعنی این دایی خواهرزاده. خب ببینیم این دایی خواهرزاده چی گفتن. فاضلین یعنی محقق در کتاب معارج صفحه 206، علامه در کتاب مواد الوصول صفحه 250. پس اینم مال فاضلینش. شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، شهید اول در ذکرا جلد اول صفحه 53، شهید ثانی در تمهید القواعد صفحه 271. یکیش هم که صاحب معالمه که دیگه معالم معروفه، اون بحث استصحابشو بیارین، همون ابتدا ایشون استصحاب عین قدما، صاحب معالم دیگه از متأخرینه، شهیدین هم همینجور، این 3-4 نفر بزرگوارم از متأخرین همراه اون قدما هستن و استصحاب رو از ادله حساب میکنن. ظاهر کلمات این آقایون کونهو یعنی کون الاستصحاب حکمن عقلیان، اینا حکم عقلی میدونن، به بنای عقلا استصحاب حجت میدونن، ولذا لم یتمسک احد هؤلاء، یک نفر از اینا شما نمیبینی که اصلا به روایات تمسک کرده باشن، یه روایتی نقل بکنن، با ما روایاتی داریم، لا تنقض الیقین بالشک، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین، این همه روایات ما داریم، میشه بگیم اینا ندیدن چرز بکنیم. ایشون میفرماد اصلا اینها تمسک نکردن به این، بله اینها تمسک نکردن هیچ یک از اینها به هیچ یک از این اخبار. نه، ایشون میگه چرا شیخ طوسی بعد از این که عقیدش این استصحاب حکم عقلیه، اون وقت یه انتصاری میکنه، یعنی یه تأییدی هم میره به یه روایت. ما تا حالا میگفتیم نه اصلا دست به روایات نزدن، حالا میگه نه شیخ طوسی ولو عقیدش در عده که آدرس دادیم، عقیدش در عده اینه که استصحاب حکم عقلی میدونه، اصلا به روایات اشاره نکردن، ولی چرا ایشون به عنوان انتصار یعنی تأیید آمده گفته چرا این روایت هم مؤید این هست که استصحاب حجته. خب ایشون دو تا اشتباه اینجا فرمودن، یه اشتباه این که کی شیخ انتصار کرده، انتصار دیگری کرده. ایشون قدرش موجهه با ایشون نداشتن این کتابا رو. شیخ انصاری هرچی از نظر علمی غنی بوده، از نظر کتاب و وضعیت دنیا خیلی فقیر بوده. ایشون کتاب و عده نداشته، براش نقل کردن، عوضی نقل کردن. شیخ طوسی عبارتشو من به نظرم نوشتم، شیخ طوسی بعد از اینکه عقیدهشو میگه، بله ظاهرا ننوشتم، بله داره استدل، شیخ طوسی میفرما میگه استدل من نصر الاستصحاب به این روایات، یعنی یک کسی نصره. شیخ طوسی این انتصار و تأیید و نقل میکنه و الا خودش حرفی نمیزنه، میگه ما که عقیدمون اینه استصحاب از احکام عقلیه، ولی بعضی ها نصره، یعنی بعضی ها انتصار کردن که این روایت هم مؤید میشه. بنابراین شیخ طوسی اصلا نگفته، شو خیال کرده، شیخ طوسی گفته و تعجب میکنه، اشکال میکنه که آقای شیخ طوسی بزرگوار شما دیگه چرا؟ شما که خودت این همه کتاب نوشتی، این همه اخبار دیدی، چطور توجه نداشتی؟ یادم افتاد یه آقای قصه اغلاط القرآن مینوشت، میگفت این قرآن مسلمان ها اینقدر دم میزنن همچینه همچینه، اینقدر غلط املایی توشه، تو قرآن داره حابیل و قابی، با حال اون که صحیحش حابل و قابله، اصلا تو قرآن حابل و قابل ما نداریم. او خیال داشت داستان شما داریم، ما داستان حابیل و قابیل داریم، حابیل و قابیل تو روایاته، او شنیده بوده، خیال کرده حابیل و قابیل تو آیات، و گفته بابا این کتاب مسلمانم غلط املایی خیلی داره، صحیحش حابیل و قابله. حالا تقریبا مال شیخ ما اینجور شده، خیال کرده آقای شیخ این انتصار کرده، وقت میگه ما تعجب میکنیم چطور شما انتصار کردی، اونم به یک روایت ضعیف السند. حالا عنایت بفرمایید. ذکره، حالا فعلا به اون اشتباه کاری نداشته باشیم، حرف ایشون داریم میخونیم. ایشون میفرما اینا اصلا به روایات توجه نکردن، بعد میفرما چرا. ذکره شیخ طوسی در کتاب عده متذکر انتصار قائل به حجیت شده، یعنی شیخ طوسی انتصار کرده و تأیید کرده قائلین به حجیت استصحاب رو، با حال اون که دیگری انتصار کرده و شیخ داره نقل میکنه. حالا اون روایت کدومه؟ حالا هم که روایت پیدا کردن، چه روایت عجیب و غریبی. اولا روایت از نظر سند ضعیف، از نظر دلالت ضعیف. حالا به شیخ کاری نداریم، حالا یا شیخ یا اون دیگری. حالا هم که انتصار کردن به یک روایتی که هم از نظر سند ضعیفه، هم از نظر دلالت. از نظر سند بعضی از افرادش مجهولن که به درد نمیخوره، از نظر دلالت هم این روایت فقط دلالت میکنه که استصحاب در طهارت جاریه، با حالی که ما مدعی هستیم استصحاب از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات ما کار داریم. آخه یکی از نزاهای ما با آقایون اخبارگین همینه، اونا میگن استصحاب فقط در طهارت حجته. اگه شما متطهر بودی شک کردی در بقای طهارتت، بگو متطهری همین. یک جا این آقایون از استصحاب استفاده نمی کنن. ما میخوام چی کار کنیم؟ ما میخوام جبهه گیری کنیم، میگیم آقایون از اول کتاب طهارت ما با این استصحاب سر کار داریم تا آخر کتاب. آقا من نمیشنوم صدای شما رو. بله دیگه، حالا میخواد بگی چرا به تمسک نکردم ولی به عنوان تأیید ذکر کردم. شاید ما برنامه‌مون روشنه، ما از اول تمسک به روایت کردیم، اینا نکردن. نه هم به عنوان تأیید ذکر کردن، همین مطلبی نداره شما دارین اشکال میکنید. خیلی خوب، ما نگفتیم ضعف، میگیم چرا نکردیم. حالا هم که تازه تأیید آوردین، چرا رفتین یه روایت ضعیفه پیدا کردین؟ این همه روایت خوب خوب ما داریم، این که دیگه نقطه ضعف واقعا. این آقایی هم که عنایت بفرمید، آقا اشکال نیست که شما میفرمید، خلاصه این آقایون چرا از اول مثل ما محکم نیومدن میدون، از راه اخبار وارد بشن؟ خب از راه اون وارد شدن باشه، حالا هم که میخواد تأیید بکنه با چی تأیید کرده؟ با یک روایت ضعیف السند. اینقدر روایات خوب ما داریم، این اشکال سال دوم که حتما وارده، که حالا هم که میخواین تأیید بکنی چرا رفتی یک روایتی که از نظر سند ضعیف، از نظر دلالت هم ضعیفه، چون فقط به درد باب طهارت میخوره. و حالا که ما با اخبارین طرفیم، ما باید یک روایات بیاریم هم از نظر سند محکم باشه، هم از نظر دلالت عام باشه و استصحابو در همه موارد حجت کنه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان حالا که این آقا انتصار کرده، یعنی به عنوان تأیید یک روایت آورده، ببینید چه روایتی آورده. ما رویه، اینم شاهد دوم که ایشون نداشته کتاب عده، اونی که شیخ نقل کرده این نی، شیخ چیزی دیگه نقل کرده. این روایتی که ایشون داره نقل میکنه، چون آقا ایشون حافظش خیلی قدیم بوده، این روایت مال تو کتاب قوال لعالیه، شیخ از اونجا تو ذهنش بوده. حالا عدم که نداره، خیال کرده شیخ طوسی به اون روایت تمسک کرده. روایت اینه، روی عن النبی روایت شده، اون آقای منتصر داره میگه، با میگه روایات از ادله است، ولی میشه تأییدم آورد از روایات. کدوم روایت؟ این روایت ضعیف. روی روایت مرسل است دیگه، روی عن النبی که ان شیطان ينفخ بین الیتی المسلی، نمیدونم جا قطع بوده، شیطان دهنشو میداره بین دو تا لومبرا، یا به قول امروزی ها دو تا باسنا، دهنشو میداره اونجا یه فوت میکنه، میخواد نماز بخونی بیچاره میگه ای داد، احدث داد میزنه شیطان، تو محدث شدی نمازت باطله. پیغمبر میگه نماز رها نکنی، نه این فوت اونه، یا باید صدا بلند بشه یا محبت متعفن بشه. اگر اونجوری شد بله شما محدثی، و الا شیطان بیاد یه فوت بکنه بعدم داد بزنه احدث همچی خبرانی. ما روی عن النبی، حالا که روایت پیدا کردن، یه روایت بوگندی، شیطان ینفخو بین الیتی المسلی، دو الیه لومبر بگین، امروزی میخوام بگیم باسن بگین، بین دو لومبر دو باسن مسلی میدمه. فلای انصر فن نهدکم، شما نباید اینجا نماز رها کنید الا بعد ان یسمع صوتن او یجدریهن، یا بوی تعفنشو بشنوید یا صداشو بشنوید. به صرف این که اونجا این یک نفخه‌ای کرده، خلاصه دست از نماز بر ندارید. خب این روایت ببینید، از نظر سند ضعیف، از نظر واقعا مثلا معلومی صادر از معصوم بشه، و دیگر این که اونم خاصه به مورد طهارته، یعنی اگه متطهر بودی شیطان یه همچین بلایی به سرت آورد، نباید دست از طهارتت برداری. همونی که اخباری میگه، اخباری هم میگه استصحاب فقط به درد طهارت میخوره، به درد جاهای دیگه نمیخوره، ایشون حالا اشکال میکنه. و من العجب انه، یعنی شیخ طوسی، انتصر کی، اون میچره انتصر چال داری به شما اشکال میکنی، نقل کرده انتصار رو. و من العجب، داستان حابیل قابیل داره میشه، و من العجب انه انتصر به هذا الخبر ضعیف مرسله، اونم از نظر دلالت مختص به مورد خاص. ما چه روایتی میخوان؟ عام میخوان که در مقابل اخباری هر همه جا به استصحاب بیان تمسک بکنیم. ولم یا تمسک، و اصلا تمسک نکرده به اخبار صحیحه از نظر سند عامه، از نظر دلالت. چه روایات خوبی بعدها میخونیم انشاءالله، المعدوده که یکی از اونها شمرده شده در حدیث اربعه مئه، حدیث 400 کلمه ای من ابواب العلوم. یک حدیثی از آقا مرحوم صدوق در خصال نقل کرده، جلد دوم آخرین بابه. میدونید که کتاب خصال حدیث های یکی یکی دوتا اینجوری داره، حدیث هایی که مثلا 7 کلمه توش داره تا میرسه به اون باب آخر، میگه باب الواحد الالمه، یعنی باب یک تا صد. اون وقت این حدیث اونجا نقل میکنه، حدیث نهم فرض خصال جلد دوم، اون آخرین بابشو پیدا بکنین، باب الواحد الالمه، حدیث نهم اونجا پیدا بکنین. در اون حدیث نهم آقا 400 کلمه، جمع‌آوری نکرده ابن ادریس، بعد از کردیم اینا همین تعجبه ایشونه. از کردم از ابن ادریس مهمتر مرحوم شیخ طوسی این همه کتاب تهذیب استفسار این همه روایات همه رو نقل کرده، ولی در موقع استدلال که استصحاب حجت به این روایات تمسک نکردن. چرا چرت بکنیم دیگه؟ علی کل حال حالا هم که خواستن تایید بیارن یه دونه روایت ضعیفه، این دیگه واقعا بیشتر تعجبه. حالا به شیخ کاری نداری، اون آقایی که کرده این کارو روایت قطع بود، برید روایت بوگندی رو پیدا بکنید. شما این همه روایات ما داریم از نظر سند تمام، از نظر دلالت عام، کاملا اخباری رو باش رد میکنیم. این چه روایت شما نقل کردی؟ این روایت اربعه مه 400 کلمه است واقعا. سلام الله علیه امیرالمومنین در یک مجلس آقا 400 کلمه گفتن، برای هر کلمش باید یک کتاب نوشت. راجع به بهداشت حرف زدن، گوسفند رو از گوشتش استفاده بکن، گاو رو از شیرش استفاده بکن، اصلا ربطی نداره. دنیا، آخرت، اجتماعیات، فردیات، اصول، فقه، همه چی داره. تا میرسه به فقره 128 من چند سال پیش شمردم، همینطور فقره فقره شمردم چون 400 کلمه است، رسیدم به کلمه 128. حالا شاید هم یکی دوتا این طرف اون طرف مثلا اشتباه کرده باشم، قرص فقره 128 رو نگاه بکنید. این جمله است: من کان علا یقین فشک فلیم ده علا یقینه. دیگه صحبت طهارت نی، من کان علا یقینه. تو همه ابواب، تو باب معاملات، تو باب دیات و قصاص، تو باب طهارت، من کان علا یقین فشک فلیم ده علا یقینه. روایت به این خوبی، سند به این خوبی، دلالت این جور عام، آقایون تمسک که نکردن هیچ، یه دونه تأیید آوردن، اونم تأیید به اون روایت کذایی. ایشون میفرماد ما اخبار اینجوری داریم: صحیح السند، عام الدلاله، که معدود است، شمرده شده جز با حدیث 400 کلمی، اسمش هم گذاشتن ابواب العلوم، چون توش همه چی هست. از کدام بهداشت داره، اصول داره، فقه داره، اجتماعیات داره، قبر داره، قیامت داره، خلاصه همه چی توش هست. لذا میگن ابواب العلوم برای اینه. پس خلاصه مطلب، ما ایرادمون به این آقایون اینه: چرا شما به این اخبار تمسک نکردین؟ حالا هم که فقط تأیید آوردین، چرا فقط به این روایت تأیید آوردین؟ اول من تمسک، خب کی حالا راه این کارو باز کرد؟ میگه تا اونجایی که من یادمه پدر شیخ بهایی. ایشون این بزرگوار در کتاب عقد طهماسبی که چاپم نشده هنوز، در کتاب عقد طهماسبی اول کسی که برای حجیت استصحاب تمسک به روایت کرده، ایشون میگه تا اونجایی که من دیدم فیما وجدته والد شیخ بهایی، چنانچه از ایشون حکایت شده در کتاب عقد طهماسبی، ظاهرا یه طهماسی نوشته، طهماسبی دیگه همون شاه احمد طهماسب، که خلاصه کتاب رو به نام سلطان اون زمان نوشته، و خلاصه در اون کتاب ایشون ربط از لا تنقض الیقین به شک و مطرح کرده، من کان علی یقین فشک و مطرح کرده، و تبعه فاضل سبزواری. فاضل سبزواری دو تا کتاب داره، یه کفایت الاحکام، یه ذخیره المعاد. آقای فاضل سبزواری هم در ذخیره، الفلامش عوض از مضاف الیه، یعنی ذخیره المعاد، آقای فاضل سبزواری در کتاب ذخیره العباد ایشون تبعیت کرده، و بعد از ایشون آقا جمال خونساری در کتاب مشارق و شموز فی شرح دروز، ایشون هم آمده اونجا تبعیت کرده. باب روایات از اونجا شروع شده و شاعه، و بعد ما یاد گرفتیم در بین صافدائق و دیگرانم مشهور شد، و الا این آقایون اصلا دم از روایات نزدن. نه، میخوام یه استثناء بکنیم. چرا؟ ما گشتیم ابن ادریس که میدونید از قدماست، ابن ادریس حلی لابلای حرفش یک کلمه گفته که از اون کلمه استفاده میشه که ایشون به لاتنقض تمسک کرده. آمده گفته اگر یه آبی داشتی متغیر بدم، همونی که ما چند روزه مثال میزنیم، یه آبی داشتی متغیر بدم، خب نجسه، ولی رفته رفته به مرور ایام زال تغیره من قبل نفسه، یه دفعه شما علاجی درش میکنی با یه فعل و انفعالات شیمیایی، اون قرمزیشو میگیری، نه، من قبل نفسه، یعنی در طول زمان، به مرور زمان، یه دو سه هفته که گذشت، اون آب متغیر به دم که نجس بود زال تغیره من قبل نفسه. خب آمده گفته چی؟ گفته این نجسه، و الا اگر بگی پاکه نقض یقین به شک میشه. پس معلومه دیده روایته، لا نمیگه روایتا، میگه از این عباره که ایشون میگه آب نجسه، با برای اینکه اگر بگی پاکه نقض یقین به شک، چون شما یقین داشتی به نجاست، الان شک داری نجاستش باقیه یا نه، اگر بخوای بگی پاکه نقض کردی یقین سابق تو به شک، پس نگو پاکه، بگو نجسه، برای اینکه لازم نیاد نقض یقین به شک. ایشون میگه از این عبارت شاید به دست بیاد که ایشون به این روایات استصحاب توجهی داشته، ولی اینم بعدن رد میکنه ایشونا. صفحه 404 رو ببینین، صفحه 404 ایشون میگه بله ما گفتیم که شاید ایشون از روایت گرفته، نه خیر نشاید، قرار اینجا داره توجیه میکنه، الان ایشون توجیه کرد شاید این آقای ابن ادریس هلی از این تعبیری که کرده شاید ایشون توجه به روایات داشته، ولی صفحه 404 رو ببینین ایشون رد میکنه، میگه نه خیر ابن ادریس معلوم نی از راه روایات این حرفو زده، همینجوری این حرفو زده، ما گفتیم اینا اصلا توجه نکردن به استصحاب، به روایات استصحاب، ولی ربما از یکی از قدما ابن ادریس هلی در کتاب سرائر که من دیدم سرائر رو بله آدرسش هم گذاشته بودم فراموش کردم، علی کل حال ایشون در کتاب سرائر یه جمله‌ای داره که از اون جمله استفاده میشه به اخبار توجه داشته، اعتماد داشته بر این اخبار. از کجا میگی؟ حیث عبره، تعبیر کرده از استصحاب نجاست آب متغیر بعد از زوال تغیرهی من قبل نفسه به نقض یقین به یقین. اون کتاب ها داره به عدم نقض الیقین الا بالیقین، بعد از نسخه ها اونه، اونم درسته، اینم درسته، این به نقض متعلق به عبره ساد، یعنی از این که ایشون خواسته بگی اون آب نجسه تعبیر چجوری کرده؟ تعبیر کرده از استصحاب نجاست به نقض یقین به یقین، یعنی شما یقین به نجاست رو با یقین به طهارت بعد نقض بکنی، شما که الان یقین به طهارت نداری، یقین به نجاست داشتی باید بگی نجسه، و الا اگر نگی نجسه نقض یقین کردی به غیر یقین، با حال اون که یقین رو با یقین باید نقض کرد. بعد ایشون میفرمان هذه العبارت ظاهرتون، بعضی از کتابا داره از ظاهر عیبی نداره، این بهتره، هذه العبارت شیخ ما میفرما کدوم عبارت؟ نقض یقین به یقین، چون تو روایات ما داریم لا تنقض الیقین بشه، ظاهر این عبارت اینه که انها، یعنی ایشون این عبارت رو اخذ از اخبار کرده، از روایات خلاصه گرفته، ولی از کردم صفحه 404 مراجعه بفرمایید، اونجا ایشون رد میکنه، میگه نه آخر معلوم نیست که نظر ایشون به این اخبار باشه. انشالله روز شنبه ما با آقایونی که روز اول شروع کردیم گفتیم ما اعصابمون ناراحته، هفته 4 روز بیشتر درس نمیگیم، بعد برای اینکه آقایون وحشت نکنن اینا رو گفتیم روز اول، ولی ایده‌ای نبودن، برای اینکه آقایون وحشت نکنن گفتیم این 4 روز درس نمیخوره بهش، یعنی اگر تو اون 4 روز یه روز تعطیلی رسمی بود مثل روز شنبه که وفات عرض صادق سلام الله علیه، اون هفته اصل چهارشنبه میخونیم، اما چهارشنبه فردا که ما درس رو تعطیل کردیم، چهارشنبه ما درسای صبحمون هم تعطیل کردیم، هشتم شواله، این مطلبی فاجعه اتفاق افتاده 70-80 سال پیش که خیلی از شما هم شاید ندونید، درس صبح که خیلی جمعیت زیاد بود اکثرشون من میدونم خبر نداشتن، 70-80 سال پیش همچی شبی قبور ائمه بغیر اینا با خاک یکسان کردن، همین اخوندای به حساب وهابی، از کدام صبحم گفتم اینا که سنی نیستن، اینا وهابی ان، اینا میگفتن اینا حرامه و شرک، شبانه آمدن تمام این قبور رو با خاک یکسان کردن، از همون روز علمای نجف، حالا قوم من یادم نی، علمای نجف از همون روزا، حالا ما به دنیا که نیومده بودیم ولی بعدها هی میشنیدیم و میدیدیم که آقایون علمای نجف تعطیل میکردن و اسمش هم گذاشته بودن عاشورای ثانی، و واقعا هم باید گفته بشه، آخه فاطمیه که اون جنایت ها شده، خب مجالس هست مردم میفهمن یه جنایتی شده، به خصوص یه حالا تعطیل رسمی هم مثلا شده، یا قضیه امام حسین با سر صدا و دسته ها و مجالس، خب اونم از بین نمیره، اما این هشتم شوال نه روزه داره نه تعطیل رسمی داره و بالاترین جنایتی است که واقع شده، لذا اونی که از دست ما میاد اینه، سال یک روز هنوز حوزه درس ها شروع نشده. شده، اگرم شروع شده باز فردا تعطیل میکنن. علی کل حال چهار روزی که ما داشتیم امروز یکیش بود، که خلاصه مطلب این هفته با درس صبح، صبح چهار روز بود، این درس هم چهار روز، دو سه هفته بعد که یک تعطیل رسمی تو اون چهار روزه داریم، اون هفته انشالله چهارشنبهش میخونیم که جبران بشه انشالله پس فردا.